مهارت چهارم، اثر بخشی. وقتی موعد تحویل یک کتاب نزدیک می شود، مثل همین الان، روزهای کاری بسیار فشرده ای را با تیمم سپری می کنم و بی وقفه و بدون آنکه اجازه دهم کسی یا چیزی مزاحم شود کار می کنم. امروز و همین الان پشت یکی از میزهای بزرگ چوبی که به طور سفارشی برای یک رستوران مدرن ساخته شده نشستم. دوست دارم پشت چنین میزی بنشینم، چون همیشه یک نفر دیگر نیز همزمان با من پشت این میز نشسته و وقتی در طول یک ساعت برای بار 17 یا 18 به دستشویی میروم، میتوانم از او خواهش کنم مواظب وسایلم که روی میز پهن کرده ام باشد. تنها اشکال چنین جایی نشستن این است که رفت و آمدش زیاد است و افرادی که در اطرافم می نشینند و بلند می شوند، انرژی و جو محیط را تغییر می دهند. اولین دختری که امروز نزدیک من نشست، از ساکنان همین اطراف بود که برای انجام تکالیفش آمده بود. از روی کتاب درسیش که باز بود و ورقه های چرک نویسش فهمیدم. چند صفحه از کتابش را خواند، بعد سری به اینستاگرام زد، بعد از قهوه و تکالیفش عکس گرفت، نیم ساعت طول کشید تا فیلتر مناسب و دلخواهش را پیدا کرد و بعد عکس را در اینستاگرام پست کرد. بعد دوباره شروع کرد به درس خواندن. چند ثانیه بعد شروع کرد به خط خطی کردن حاشیه کتابش و بعد کمی در اینترنت گشت و کمی بعد بدون آنکه حتی ذره‌ای از تکالیفی را که برای انجامشان به آنجا آمده بود انجام داده باشد، وسایلش را جمع کرد و رفت. نفر بعدی که کنارم نشست یک پسر بود که همراه پسری دیگر آمده بود. در واقع من از این دسته آدم‌ها خیلی خوشم می‌آید. حدود 30 ساله و پر از انرژی و شور و شوق. آن دو با هم از حرفای گریوی صحبت می کردند. درکشان می کردم. من هم گریوی را دوست دارم. او راهنمای خود من هم بوده. خوشحال بودم که آنها کنار من نشستند. لپتاپ های شیک و دفترچه یادداشت های زرد رنگ داشتند. سرشار از ایده و آماده شروع به کار. بعد از یک گفتگوی 2 ساعته اینستاگرامشان را چک کردند و مطالبی در مورد کارآفرینی و استقامت و مبارزه کردن به هم نشان دادند و اصلا متوجه نبودند که دارند وقتشان را هدر می دهند. حس بدی دارم وقتی می بینم چون این اتفاقاتی برای رویا پردازان اطرافم رخ می دهند. هدر دادن زمان شما را حتی ذره‌ای به هدفتان نزدیکتر نخواهد کرد. من هم وقتی یک نویسنده جوان بودم از این دست کارها می کردم. آن موقع عادت بدی داشتم. بارها و بارها بر می گشتم و آنچه را نوشته بودم بازخوانی می کردم. 1 ساعت برای نوشتن پشت کامپیوتر می نشستم و 45 دقیقه‌اش را با خواندن دوباره آنچه قبلا نوشته بودم و ویرایش کردن و اضافه کردن برخی جملات هدر می دادم. 4 ماه اصلا متوجه نمی شدم که چرا نمی توانم هیچ پیشرفتی در کارم ایجاد کنم و به تعداد کلماتی که می خواهم نمی رسم. به جایی نمی رسیدم چون اصلا کار تازه ای انجام نمی دادم. من هم مثل آن دو پسری بودم که داخل کافی شاپ کنارم نشسته بودند. مطمئنم آنها روزهای بسیاری را مثل آن روز گذرانده بودند و در نهایت چون به جایی نمی رسیدند دست از هدفشان می کشیدند. آنها هم مثل آن زمان من متوجه نمی شدند که اگر به نتیجه نرسیده اند، اشکال از ایده هایشان نیست، بلکه اشکال از خودشان است. تا به حال پیش آمده ساعتها روی هدفی کار کنید بدون اینکه حتی ذره‌ای پیشرفت داشته باشید؟ اگر جوابتان مثبت است، حدس می زنم به این خاطر بوده که اصلا نمی دانستید باید روی چه چیزی تمرکز داشته باشید. فکر می کردید آنچه نیاز دارید زمانی برای دنبال کردن رویاهایتان است، در حالی که آنچه واقعا نیاز داشتید استفاده مؤثر از زمانی بوده که در اختیار داشته اید. چون نمی خواهم سردرگم شوید، برایتان مواردی را می گویم که در 10 سال اخیر به خود یاد دادم تا با استفاده از آنها بتوانم از زمانم به طور مؤثر استفاده کنم. اول، لیست کارهایی را که باید انجام شوند با لیست نتایج عوض کنید. یادتان هست در مورد تهیه نقشه راه صحبت کردم؟ مطمئنم یادتان می آید. همان 5 دقیقه پیش بود. اما محض احتیاط، اگر حافظتان مثل درو بریمور در فیلم 50 قرار اول باشد، لازم است یادآوری کنم که نقشه راه هدفتان شامل تابلوهای مسافت باقی مانده در طول مسیر می شود. اینها نشانه هایی هستند که از آنها برای حفظ تمرکزتان بر روی مسیر استفاده می کنید. برای مؤثر واقع شدن باید مدام رو به جلو و به سمت تابلوی مسافت باقی مانده بعدی حرکت کنید. مشکل اینجاست که مثل آن پسرها در کافی شاپ یا مثل من وقتی نوشتن را تازه آغاز کرده بودم، گاهی اینطور به نظر می رسد که در حال تلاش برای رسیدن به تابلوی بعدی هستید، در حالی که در واقع دارید دور خودتان می چرخید. جهت جلوگیری از این کار، از حالا به بعد هرگاه خواستید اقدام به انجام کاری بکنید، نوشتن لیست کارهایی را که باید انجام شوند کنار بگذارید. لیست کارهایی را که باید انجام شوند برای زنان تقریباً شامل 319 آیتم مختلف است و این یعنی هرگز نمیتوانید تمام آنها را انجام دهید. اگر شبیه آن روزهای من باشید، زمانتان را صرف انجام آسان ترین کارهای لیستتان می کنید تا بتوانید حداقل روزی چند مورد خط بکشید و بنویسید انجام شد. اما چون هیچ یک از آن کارها حتی ذره شما را به تابلوی بعدیتان نزدیکتر نمی کند، همه‌اش فقط و فقط هدر دادن زمان بوده. بنابراین بیایید ایده نوشتن لیست کارهایی را که باید انجام شوند کنار بگذاریم و روی نوشتن لیست نتایج تمرکز کنیم. منظورم این است که مشخص کنید از انجام کاری که می کنید دنبال رسیدن به چه نتایجی هستید. در لیست کارهایی که باید انجام شوند ممکن است جمله‌ای باشد که می گوید بر اساس اصول نوشته شده عمل کن، اما این جمله خیلی مبهم است. می تواند به هر معنایی باشد و اگر در حال تلاش برای مؤثر واقع شدن هستید، مغزتان از هر بهانه‌ای که دم دستش بیاید برای خاتمه دادن به هر کاری استفاده می کند. اگر من درباره عنوان این کتاب خیال پردازی کنم، آیا بر اساس اصول نوشته شده رفتار کردم؟ اگر پاراگرافی را 4 بار بازخوانی کنم، آیا بر اساس اصول نوشته شده رفتار کردم؟ اگر با یک دوست نویسنده برای صرف نوشیدنی بیرون بروم و با هم درباره خط داستانی کتاب صحبت کنیم، آیا بر اساس اصول نوشته شده رفتار کردم؟ نه. وقتی تنها چیزی که نیاز دارم این است که کتاب را سر وقت تحویل دهم، هیچ یک از این کارها بر اساس اصول نوشته شده نیستند. تنها چیزی که الان برایم مهم است تعداد کلمات است. تنها چیزی که الان نیاز دارم این است که جملات را یکی پس از دیگری ویرایش کنم تا بتوانم کتابم را به موقع تحویل دهم. بنابراین این موارد در لیست نتایجم وجود دارد. نوشتن 2500 کلمه. این نتیجه است که دنبالش هستم. یا 2500 کلمه را می نویسید یا نه. تمام دوستان نویسنده‌ای که رویای کامل کردن یک کتاب را دارید، توجه داشته باشید که داشتن تابلوی مسافت باقی مانده‌ای با عنوان نوشتن 2500 کلمه قطعاً شما را به رویایتان خواهد رساند. حالا تصور کنیم که تصمیم گرفته اید سقف فروش را در شرکت به دست بیاورید. در لیست کارهایی که باید انجام شوند، گزینه سقف فروش را بزن را نوشته اید. اما اصلاً برنامه و نقشه چگونگی انجام این کار را ندارید. منظورم این است که چطور و چگونه بر اساس چه برنامه و راه و روشی می توانید به این هدف برسید. اگر با 3 مشتری احتمالی صحبت کنم، تأثیری دارد؟ اگر 1 ساعت را صرف بررسی و مطالعه روی چگونگی رشد فروش داشته باشم کافی است؟ شاید. البته اگر فقط بخواهید اطلاعات کاریتان به روز باشد. اگر میخواهید چیزی را داشته باشید که هرگز نداشته اید، باید کاری را بکنید که هرگز نکرده اید. لیست نتایج شما باید دقیق باشد. هر روز با یکی از آن 100 مشتری احتمالی تماس بگیرید. یا هر هفته 4 قرارداد جدید ببندید. یا بالا بردن 3% میانگین فروش بر اساس مشتریان واقعی برای بالا بردن سود کلی. من نتایجی را دوست دارم که بسیار دقیق هستند. اگر دفعه قبل که تلاش کردم درآمدم را بالا ببرم، فقط روی به دست آوردن مشتریان جدید تمرکز کرده بودم و جواب چندانی از این کار نگرفتم، باید یک قدم به عقب بردارم و فکر کنم آیا راه بهتر و هوشمندانه تری برای افزایش درآمد وجود دارد؟ برای مثال، بیشتر از قبل روی مشتریانی که دارم تمرکز کنم. اگر برای رسیدن به هدفم لیست نتیجه‌ای را که دنبالش هستم ننویسم، مغزم نمی‌تواند سوالات درست و مناسب را بپرسد تا به کمک آنها بتوانم به هدف واقعیم نزدیک و نزدیک‌تر شوم. بنابراین لیست نتایج را بنویسید، نه لیست کارهایی را که باید انجام شوند. لیست نتایج روزانه نباید بیشتر از 5 مورد باشد. لیست نتایج روزانه من اغلب بیشتر از 2 یا 3 مورد نیست، چون مواردی که می نویسم برایم مهم هستند و انجام تک تکشان مرا به وجد می آورد. اما اگر لیستتان بلند بالا باشد، نمی توانید به تمام آنها رسیدگی کنید و ناامید می شوید. این در حالی است که اگر بتوانید فقط به یکی از موارد نوشته شده عمل کنید و به تابلوی مسافت باقی مانده بعدیتان نزدیکتر شوید، احساس خوب و امیدوار کننده ای پیدا می کنید. این احساس باید تبدیل به رفتار جدیدتان شود. باید رسیدن به چنین احساسی را هدف خود قرار دهید. دوم، اثر بخشی را دوباره ارزش گذاری کنید. آگاهی از نتیجه دلخواه نیمی از نبرد است. اگر برای رسیدن به نتیجه دلخواه شروع به کار و تلاش کنید و به طور مداوم تا 3 هفته به تلاشتان ادامه دهید، مطمئنم از پیشرفتی که به دست می آورید شوکه خواهید شد. اما می توانید با انجام یک کار کمی به پیشرفتتان سرعت بخشید. مطمئنم همه دوست دارند در مسیر رسیدن به هدف از برنامه‌ریزی‌هایشان جلو بزنند. بنابراین اگر تابلوی مسافت باقی مانده مشخصی در مسیر داشته باشید و بدانید نتیجه دلخواهتان چیست، آن وقت تنها 1 سوال باقی می ماند. آیا راهی هست که با استفاده از آن بتوانم مؤثرتر عمل کنم؟ اگر می خواهید وارد جزئیات سوال شوید، مطالعه یک کتاب تنها کاری که باید انجام داد از گری کلر را پیشنهاد می کنم. در این کتاب نویسنده یک سوال عمیق می پرسد، نه یک سوال عمیق پیچیده. عمیق از این جهت که بیشتر ما اغلب آنقدر گرفتار و درگیر مسائل جانبی هدفمان هستیم که برای خود هدفمان زمان نمی گذاریم. سوال این است که تنها کاری که همین الان و همین امروز می توانید انجام دهید چیست که باعث شود بقیه مسائل غیر ضروری شوند؟ وقتی صحبت از لیست نتایج می شود، این سوال این گونه تغییر می کند. تنها کاری که همین الان و همین امروز می توانم انجام دهم تا کمک کند سریعتر، راحتتر و مؤثرتر به تمام نتایج لیستم برسم چیست؟ برای مثال برگردیم به نتیجه دلخواه من که 2500 کلمه بود. سوال من از خودم این بود که چطور می توانم مؤثرتر، سریعتر و بی درد سرتر به میزان کلمات مورد نظرم در روز دست پیدا کنم. جواب خیلی ساده و راحت بود، اما اگر این سوال را از خودم نپرسیده بودم اصلاً به جواب نمی رسیدم. جواب من نوشتن در کافی شاپ بود، اما مگر کافی شاپ چه مزیتی داشت؟ من یک شرکت فوق‌العاده با یک میز کار زیبا و یک صندلی خوب داشتم و به تنقلات و دستشویی رایگان هم دسترسی داشتم و تا چند هفته این کتاب را در ساعت‌های کاریم نوشته بودم. اما می‌دانید به جز این موارد دیگر چه چیزی در شرکتم داشتم؟ 40 کارمندی که روی پروژه‌های مختلف کار می‌کردند. پروژه‌هایی که همیشه درگیرشان می‌شوم. این کارمندانم نبودند که مرا درگیر پروژه‌هایشان می‌کردند. در واقع آنها اصلاً مزاحم کار من نمی شدند، چون می دانستند موعد تحویل کتابم نزدیکتر و نزدیکتر می شود، اما نوشتن یک کار بسیار سخت است که باید به تنهایی انجام شود. مهم نیست چند بار تجربه این کار را داشته باشم. به هر حال گاهی اوقات اعصابم را خرد می کند. وقتی داخل شرکت هستم و احساس تنهایی یا خستگی می کنم، به دستشویی می روم و در مسیر برگشت به اتاق کارم خودم را درگیر پروژه های کارمندانم می کنم تا به جای برگشتن به اتاقم و ادامه دادن نوشتن کتابم خودم را با آنها سرگرم کنم. این طور می شد که 2500 کلمه‌ای که می بایست در 3 ساعت تمام می شدند تمام روزم را پر می کردند. همچنان در حال دستیابی به نتیجه نهاییم بودم. دوست نداشتم هیچ چیز را به چالش بکشم، اما باید از خودم می پرسیدم آیا راه بهتری برای انجام این کار هست؟ جواب نوشتن در جایی دور از کارمندانم بود. نوشتن در کافی شاپ را بیشتر از نوشتن در خانه دوست دارم، چون همیشه از افرادی که می آیند و می روند انرژی خوب و حتی ایده می گیرم. من هر روز در کافی شاپ بیش از 2500 کلمه می نوشتم، آن هم با سرعتی بیشتر از قبل. اگر از خودتان سوال نپرسید، اگر فکر نکنید چه کاری مؤثر است و چه کاری فایده ندارد، هرگز به جواب نخواهید رسید. سوم، برای خودتان محیط مؤثر خلق کنید. سالها پیش کسی که خیلی تحسینش می کردم از من خواست برای نوشتن راهنماییش کنم و به او توصیه‌ای در این زمینه بکنم. او یک سخنران با استعداد و فوق‌العاده بود، اما هیچ وقت کتابی ننوشته بود. فکر کردم منظورش این است که درباره شمارش تعداد کلمات یا موضوع یا طرح کلی کتاب صحبت کنم. اما آنچه او می‌خواست بداند فقط یک چیز بود. چطور می‌توان یک محیط و جو مناسب برای نوشتن در خانه به وجود آورد؟ جواب دادم، قرار نیست توی خونه بنویسی. باید هر جایی، هر زمانی، هر طوری که میتونی بنویسی. ایجاد یک محیط مخصوص نوشتن هیچ کمکی به نوشتن نمی‌کنه. از جوابم خوشش نیامد. او همچنان معتقد بود و اصرار داشت که اگر محیط و جو مناسب به وجود بیاید، پیشرفتی که قبلاً خیلی سخت به دست می‌آمد راحت‌تر خواهد شد. همونجا متوجه شدم که او هرگز با این طرز فکر نمیتواند یک کتاب را به پایان برساند. میدانم برخوردم سخت گیرانه و تند است، اما حقیقت دارد. سالهای سال سوالاتی نظیر این را شنیدم. داشتن یک اتاق مخصوص نوشتن بسیار با شکوه و رویایی است و دوست دارم روزی به چنین چیزی دست پیدا کنم. اما این کار به نوشتن کمکی نمی کند. مثل این است که فکر کنید داشتن یک تردمیل گران قیمت شما را مشتاق به دویدن می کند. عوامل بیرونی باعث مؤثرتر شدن کار شما نمی شوند و اگر نیاز به محیطی مناسب برای بهتر بودن و مؤثرتر عمل کردن دارید، باید بدانید که به طور کامل روی خودتان کنترل ندارید. همین خط را در حالی می نویسم که روی صندلی یک هواپیمای پر از مسافر نشستم. دقیقه 90 و در حالی که تمام صندلی‌های هواپیما پر شده بودند، موفق به خرید بلیط شدم و با وجود اینکه راحت نیست، اما زمان ارزشمندی را که برای نوشتن به دست آورده‌ام نمی‌توانم از دست بدهم. صبح خیلی زود یا آخر شب وقتی فرزندانم در پارک مقابل چشمانم بازی می کنند یا در حال تمرین فوتبال هستند، چه در آن کافی شاپ یا در خانه‌ای رو به دریاچه، هر زمان که بتوانم می نویسم. هر طور که بتوانم. زندگی همیشه یک شکل نیست. اگر منتظر محیط عالی یا موقعیت مناسب می بودم، تا به حال حتی یک کتاب را هم کامل ننوشته بودم. کلید حل مشکل خلق محیطی است که شما را در جو انجام کارتان قرار می دهد. حالا این محیط هر جایی می تواند باشد. من برای خلق محیط مناسبم از یک سری آهنگ های مورد علاقه ام استفاده می کنم یا فقط تکرار یک آهنگ مشخص. این کار کمک می کند که بتوانم تمرکز کنم و در جو نوشتن قرار بگیرم. حتی در شلوغ ترین مکان ها. برای شما می تواند یک بوی خاص باشد یا مثلا جویدن آدامس مورد علاقه تان. نه، اصلا احمقانه نیست. یا سفارش دادن قهوه همیشگی تان. هر نوع علامت تکراری که توسط آن به مغزتان بگویید که وقت تمرکز است. برای خود من آنچه کمک می کند محیط مناسبم را خلق کنم یک اسپرسو با خام است و پخش کردن آهنگ هامبل با صدای بسیار بسیار بلند. اما وقتی بدانید چه چیزی میتواند به شما کمک کند تا محیط مناسبتان را خلق کنید، تا جایی که بتوانید از آن باید استفاده کنید. چهارم، آنچه حواستان را پرت میکند شناسایی کنید و از آن دوری کنید. نوشتن یک جمله راحت است، اما افرادی که تلاش میکنند مؤثر کار کنند، آنقدر حواسشان پرت این کار است که شناختن آنچه حواسشان را پرت میکند برایشان دشوار است. هرگاه تمرکز یا انرژیتان از بین برود یا کم شود، زمان زیادی طول میکشد تا بتوانید آنها را دوباره به دست بیاورید. البته اگر بتوانید آنها را دوباره به دست بیاورید. دقت کنید و ببینید چه چیزی توجهتان را به خودش جلب میکند. برای من معمولاً متصل بودن کامپیوترم به اینترنت و توانایی دیدن یا شنیدن صدای موبایلم است. در ذهنم تمام پیام‌هایی که می‌آیند مهم و ضروری هستند و فکر می‌کنم احتمالاً یکی از کارمندانم می‌خواهد خبر آتش گرفتن شرکت را بدهد. هر ایمیلی ممکن است از طرف اپرا وینفری باشد و یک جستجوی سری در گوگل درباره موردی که می‌تواند در نوشتن کمکم بکند تبدیل می‌شود به یک جستجوی پیچ در پیچ و یک دفعه به خودم می‌آیم و می‌بینم وسط مسابقه پیدا کردن شاهزاده خانم دیزلیلند هستم. بنابراین می توانید حدس بزنید وقتی تلاش می کنم به 2500 کلمه برسم چه اتفاقی رخ می دهد. اینترنتم را خاموش می کنم، گوشی موبایلم را بی صدا می کنم تا صدایی نشنوم و موبایلم را بر می گردانم تا صفحه نمایشش را نبینم و متوجه پیام هایی که می آیند نشوم. پنجم، درست کردن مسیر. منحرف شدن از مسیر اصلی آسان است و آسان‌تر از آن این است که آنقدر با سرعت حرکت کنید که متوجه نشوید مسیرتان اشتباه است. پیشنهاد می‌کنم هفته یک بار مسیرتان را بررسی کنید. برای من یک شنبه ها راحت ترین روز است، چون در آن نقشه کل هفته ام را برنامه‌ریزی می‌کنم و از خودم می‌پرسم آیا آماده ام و آیا مسیرم در راستای تابلوی بعدی ام هست یا نه؟ اگر جواب بله باشد که عالی است. اگر خیر، از خودم میپرسم باید چه کار کنم تا مطمئن شوم به نتیجه دلخواهم خواهم رسید. وقتی صحبت از مؤثر بودن میشود، نکته مهم این است. شما همین الان هم خوب و هم سر وقت عمل میکنید و خیلی حیف میشود اگر انرژیتان را بی دلیل از بین ببرید. یا فقط به این خاطر که نمیدانید چطور باید قدم‌های بهتری به سمت هدفتان بردارید، دست از ایده فوق‌العاده‌تان بکشید. یک بررسی دقیق انجام دهید و ببینید کجای کار باید دقت بیشتری کنید و تمرکزتان را روی همان جا بگذارید.